جنسی هایی بگن که مثلا این خوبه خوبه تو بخری، قسم میخورن، زیاد قسم میخورن.
خدمت شما از که هم میتونید نظر دین در این مورد چیه؟ اینکه ما بیاییم خیلی راحت قسم بخوریم، اصلا عادت بکنیم به قسم خوردن تو زندگی روزمره.
دقیقا که نمیدونم، ولی تو اونجایی که شنیدم کراهت داره انگار، در همین حد میدونم.
والا برای قسم خوردن من شخصا یه مدت اینطوری بودم، یعنی توی دوران نوجوانی جوانی شاید زیاد به این توجه نمیکنم، ولی وقتی که خب آدم میشینه حرف بزرگترها رو گوش میکنه یا یه کسی که به هر حال علمیتی داره گوش میکنه، ما رو توصیه کردن که خب قسم خوردن کار خوبی نیست به این صورت، یعنی ممکنه که هم اون در واقع فردی که شما بهش قسم میخورین اون شأنش بیاد پایین، همین که لغلغه زمان باشه کار جالبی نیست.
مثلا الان خود من یه مثلا حرفی به ایشون میزنم، به خاطر اینکه ایشون بهتر حرف منو باور کنه قسم میخورم، قسم که بخورم ایشون حرف منو باور میکنه.
خب میدونید نظر قرآن، نظر دین ما راجع به این کار و این عمل چیه؟
خب این عمل درستی نیست.
پیش اومدن که خب پیش میاد، من تا عادت کردن و قسم کار درستی نیست. قرآن هم میفرماد که حالا آیش من تو ذهنم نیست که میفرماد که قسم های خودتون رو وسیله کار خودتون قرار ندید. و متاسفانه خب خیلی هستن قسم میخورن عادت کردن، عادت خوبی نیست.
در خدمت حجت الاسلام و المسلمین قومی هستیم، پژوهشگر در حوزه مباحث دینی که در این مورد برامون توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه از دین میپرسم و تکریم به حسن انتخابشون که برای پرسش هاشون دین رو برگزیدند. همونطور که دوستان عزیز شنیدید، یکی از عادت های ناپسند که در برخی از افراد وجود داره قسم خوردن در کارهای روزمره و زندگی روزانه است که بی دلیل یا با دلیل سوگند ها و قسم های مختلفی رو تکرار می کند. خداوند متعال در قرآن کریم از کمیت و کیفیت سوگند به انسان ها بیم داده. بی‌مبالاتی در سوگند و قسم به این معناست که قسم لقلقه زبان شخص بشه و راه و بیراه سوگند یاد بکنه و همه سخنان خود رو با قسم بیامیزه. خداوند در آیه 224 سوره بقره عادت به قسم و بی‌مبالاتی در اون رو امری مذموم و ناپسند بیان کرده و از اینکه خداوند رو در معرض قسمهای خودشون قرار میدن نکوهش میکنه. متاسفانه برخی از افراد برای هر کاری، چه کوچک چه بزرگ، با اهمیت بی اهمیت قسم میخورن و از نام خداوند متعال، انبیا و اولیا و دیگر امور مقدس و محترم استفاده میکنن. همچنینه که برخی عادت کردن که حتی برای ترک یک کار خیر یا معاملات مادی، امور مباح حلال، به الله بالله قسم یاد میکنن. بعضی از افراد هنگامی که میخوان کسبی رو انجام بدن، برای فروش بیشتر این کسب که شاید کالای خیلی با ارزشی هم نباشه، خیلی قسم یاد میکنن. البته کسبه محترم ما به این امور واقف هستند. بعضی ها به این گونه قسم یاد میکنن که فروش بیشتری رو داشته باشن. باید این رو عرض بکنم که این گونه قسم خوردن ها نه تنها حرام و باطله، هیچ اثری جز وجوب کفاره در برخی موارد و ترک مفاد و محتوای سوگند نداره. گناه و حرام بودن این سوگند یک امر قطعی است، همونطور که بیان شد. خداوند متعال در قرآن کریم هم از جهت کمیت و هم جهت کیفیت سوگند خوردن رو مورد بحث قرار داده و وقتی که به قرآن کریم مراجعه میکنیم، خداوند متعال میفرماید ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، خدا رو در معرض سوگندهای خودتون قرار ندید. همچنین باز قرآن کریم در سوره مبارکه قلم آیه 10 میفرماید ولا تطع كل حلاف مهین، از هر کسی که بیهوده سوگند میخوره پیروی نکنید. از این آیه به صراحت به عنوان یک وظیفه این معنا به دست میاد که پیروی و تحت تأثیر قرار گرفتن از انسانهای بیمبالاتی که عادت به سوگند خوردن دارن جایز نیست، به این معنا که جامعه نباید متأثر از این دست افراد بشه و به سوگند و قسمهای اونها ارزش قائل بشه، چرا که تأثیر پذیری از سوگندها و مفاد اونها به معنای فراهم آوردن یک بی‌اعتمادی در جامعه است و جامعه ایمانی نباید اجازه بده تا به دست افراد بی‌مبالات سوگند خوردن تبدیل به یک فرهنگ بشه و جامعه رو رو به سوی بی‌اعتمادی بکشونه. همونطور که دوستان عزیز شنیدید، برخی از افراد به هیچ و پوچی قسم یاد میکنن و نام خداوند متعال و مقدسات رو دستاویز خواسته های خودشون قرار میدن. باید به این موضوع توجه داشت که اساساً فلسفه و کارکردهای سوگند خوردن و قسم یاد کردن در یک سری امور خلاصه میشه. به عنوان نمونه، بعضی از کارکردهای قسم این گونه است: هنگامی که انسان میخواد از یک امر مطلوب و معروفی حمایت بکنه، یا وقتی که میخواد اهمیت و ارزش یک چیزی رو بیان بکنه. وقتی که به قرآن کریم مراجعه میکنیم، میبینیم خداوند متعال بعد از سوگند چه مفاهیم و محتوای بلندی رو بیان میکنه. خداوند متعال آیاتی رو که اثبات امور سرنوشت ساز رو در اون استفاده کرده با سوگند بیان میکنه. یا وقتی میخواد انسان ملتزم به یک کاری بشه، کار خیر یا عبادتی رو میخواد انجام بده، بعضن از سوگند استفاده میکنه. به هر حال باید این رو بدونیم که حتی کسی که برای اثبات یا نفی چیزی قسم میخوره، اگر حرف او راست هم باشه، قسم خوردن او مکروهه و اگر خدای ناکرده دروغ باشه، حرام و از گناهان کبیره. البته کراهت قسم به اسم خدا، موردش مطلق قسم خوردن نام خدا، حتی در جاهایی که خود شرع مقدس اجازه داده نیست، بلکه معناش اینه که برای هر کار جزئی و کلی، نیک یا بد، به خدا قسم نخورید. به عبارت روشنتر، اینکه نام خدا رو بازیچه امور دنیوی خودمون قرار ندیم و قسم به خدا رو وسیله عادی و مبتذل در هر حق و باطلی قرار ندیم. من دوستان عزیز رو ارجاع میدم به رساله های مراجع معظم تقلید و برنامه زمزم احکام رادیو معارف، که اگر کسی قسم خورد و این قسم خودش رو شکست، چه کفاره‌ای و چه مجازاتی رو باید انجام بده. با آرزوی موفقیت همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپارم.
خب شنوندگان محترم، شنیدیم صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین قومی، پژوهشگر در حوزه مباحث دینی رو که در این مورد برامون صحبت کردن. از همراهی صمیمانه شما هم با این برنامه بسیار سپاسگزارم. لحظاتتون خوش و خدا نگهدار.
یا رب ز بحر رحمتت کن بحر مندم، بر حق عشق دل فروزت کن پسندم. روسوی اعمالی که خوشنودت بسازد، راهی کن امروزم دل از غیر تو کندم. ای عشق مشتاقان به عشقت پای بندم، ای عشق مشتاقان به عشقت پای بندم.
اینجا رادیو معارف، ساعت 17:10:27 سه‌شنبه سوم ربیع الاول 1445، ماه ولادت با سعادت رسول مهربانی ها، محمد خاتم پیغمبران است. محمد بهترین خلق جهان است، گرفته از خدا امر رسالت، کزو قرآن و اطرت جاودان است. محمد صاحب لطف و کرامت که اعجازش کتاب آسمان است. جه 40 از عمر ناب او گذر گرد که مبعوث خداوند جهان است. به جنبش پرچم اسلام احمد به دوش مهدی صاحب زمان است.
مولاي صل لي وسلم دائما ابدا على حبيبك.
يجعل خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حبيب الله رسول الله إمام المرسلين يا حبيب الله رسول الله إمام المرسلين المرسلين سريت من حرم الليل إلى حرم كما سرى الغدر في داج من الظلم سريت من حرم الليل إلى حرم كما سرى الغدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة
بله یک بار دیگه فرارسیدن ربیع المولود رو خدمتتون تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم. انشاءالله که همه ما از رهروان واقعی پیامبر مهر و مودت و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله باشیم. این نکته خدمتتون عرض بکنم که آفتاب روز سه‌شنبه 28 شهریور ماه در قم 18 و 8 دقیقه غروب خواهد کرد و نوای جانبخش اذان را هم 18 و 26 دقیقه به گوش جانمون خواهیم شنید و ما همچنان از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران با شما همراه هستیم. نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر دارید میتونید به 3553 پیامک بکنید یا تلفن بزنید به 025-329-10-551 و 552 از طریق برنامه کاربردی ایران صدا. هم میتونید پخش زنده رادیو معارف رو مثل دیگر شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران داشته باشید، هم از طریق آرشیو زمانی و برنامه‌ای که مورد علاقتون هست رو به راحتی دریافت بکنید و بشنوید. این نرم افزار رو میتونید از سایت ایران صدا نقطه آی آر دریافت بکنید و در واقع تلفن همراه شما رادیوی شما خواهد شد و به راحتی میتونید از امکانات مختلفی که ایران صدا داره بهره مند بشید. اما ساعت 17 و 15 دقیقه رو از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران خدمتون اعلام میکنم. دعوت میکنم شنونده مکارم خوبان باشید. مباحث اخلاقی آیت الله مظاهری 17 و 35 دقیقه هم زمزم احکام رو تقدیمتون خواهیم کرد.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی در بارگاه حضرت دل میهمان شوی
در بارگاه حضرت دل
آینه زاری
از آسمان شمی یا آین زاری از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره یه امر مهمی است که علمای علم اخلاق و روانشناس‌ها خیلی روی اون پافشاری دارن. اینها میگویند چهار چیز است که در سعادت و شقاوت انسان تأثیر داره، تأثیر به سزا داره. یکی قانون وراثت، مادر خوب، پدر خوب، این موجب می شود بچه او هم خوب شود. انتقال خوبی پدر و مادر به بچه به واسطه ژن‌ها، به قول اینها. قانون دوم هم که فوق العاده روش پافشاری شده قانون تغذیه است، یعنی غذاهای لطیف به حسب ظاهر این بچه رو یه لطافت خاصی به او میده. اما چیزی که اسلام مهمتر از این میگوید اینه: قبل از انعقاد نطفه، بعد انعقاد نطفه باید این غذا حلال باشه. لقمه حرام شقاوت عجیبی بچه میده، چنانچه لقمه حلال مواظبت کامل از غذا، غذای حرام تأثیر عجیبی روی شقاوت بچه ها داره، نه روی شقاوت بزرگترها، بزرگها. قانون دیگری که اون هم فوق العاده تأثیر داره قانون رفاقت، رفیق بد، رفیق خوب تأثیر عجیبی در زندگی انسان داره، فوق العاده. لذا این قانون هم فوق العاده تأثیر داره. اینها حرف داره، هر کدامش باید جلساتی روی او بحث بشه، اما من بخوام نتیجه دیگر بگیرم. و یکی هم قانون محیط، محیط مدرسه، محیط خانه باید آلوده نباشه. لذا باید بدانی محیط اگه آلوده شد بچه را مخصوصا آلوده میکنه، چنانچه محیط اگر مقدس شد معمولا بزرگ را مقدس میکند، چه رسد بچه. این چهار قانون، هر چهار قانون فوق العاده تأثیر در سعادت و شقاوت دارد. چیزی که میخواهم بگویم اینه که این قانون رفاقت این میتواند قانون وراثت را خونسا بکنه، میتواند قانون تغذیه را خونسا بکنه، میتواند قانون محیط را خونسا بکنه. یعنی اگه راستی جوانها سر و کار داشتن با منبر و محراب، اگه راستی جوانها سر و کار پیدا کردن با کتابهای دینی، با روحانیت، با رساله عملیه، با کتابهای احکام، اعتقادات، اخلاق، اگر جوانها یه رفیق خوب پیدا کردن، یه معلم خوب، این میتواند تمام این قوانین که گفتم خونسا بکنه. حالا علاوه بر این که در روایات آمده، علاوه بر این که گفتن، بعض اوقات یه نشانه ها یه تاریخ ها هم به ما گفتن. مثلا گفتن این پسر یزید ابن معاویه اسمش معاویه بود، بعد از بابا با این بیعت کردن، آوردندش مسجد و این نماز خوند، رفت منبر، رو منبر این بیعتی که شده بود فسخ کرد با این جمله، گفت خدا لعنت کند جدم و خدا لعنت کند پدرم یزید را، اینها ظلم کردند، اینها خلافت رو مال اهل و بیت بود غصب کردن و من خلیفه نیستم. خلیفه اگه میخواهی در مدینه امام سجاد. بعد بالاخره ای رو رفت در خانه و کم کم دق کرد و مرد. یه ارزیابی کردن این چرا چنین شد، بالاخره به دست آوردن یه معلم توانست این پسر یزید ابن معاویه را 180 درجه به مقام قرب الهی برسانه. گرچه اون معلم رو میگن زنده زنده در گورش کردن، اما اون معلم کار خودشو کرد حسابی. یه معلم میگن ببین قانون وراثت رو این معلم خونسا کرد. قانون وراثت بابای این جد این کی بود؟ معاویه مثل یزید. اما این معلم توانست قانون وراثت را خونسا کنه، قانون محیط را، محیطی که در اون محیط پرورش کرده بود محیط یزیدی بود، اما اون معلم توانست اون قانون را خونسا بکنه. قانون رفاقت، اون کسی که بزرگ شده بود، این پسر یزید بزرگ شده در یه میان افراد نابابی، یعنی بنابراین یه معلم، یه رفیق خوب، انسان سرکار داشته باشد با مسجد، سرکار داشته باشد با روحانیت خوب، سرکار داشته باشد با افرادی که راسی ملا متدین با اخلاق، و بالاخره سرکار با مسجد و محراب، هم قانون وراثت رو خونسا میکنه، هم قانون تغذیه رو خونسا میکند، هم قانون محیط را. مثال دیگر میزنن، میگن پسرهای متوکل، شقیترین خلفای بنی العباس متوکل بود. امیرالمومنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه خبر میدن، خبر غیبی راجع به بنی امیه، راجع به بنی العباس، به این متوکل که میرسن میفرماین شقیترین این افراد بنی امیه بن العباسی متوکل بود. خیلی بد بود، انصافا از نظر تاریخی خیلی بد بوده، خیلی جنایتکار بوده. الان جنایتش معلوم میشه. یه وقتی اومد رد بشه، این معلم بچه‌هاش داشتن درس میخوندن، این خوشش آمد، گفت که این بچه ها من بهترن یا بچه های امیرالمومنین حسن و حسین. اون معلمه شیعه بود، عصبانی شد، گفت که یک موی سر امام حسن امام حسین به تو و بچه هاش. دستور داد زبانی رو از عقب بیرون کشیدن، شهید شد. اینجا مرادمه که معلم منتصر پسر متوکل یا آدم شیعه یا آدم راسی فهمیده، به عبارت دیگر یه معلم خوب دینی، توانست هم قانون وراثت را، بابا مثل متوکل، هم قانون تغذیه را، قضای متوکلی، قضای بن العباسی، هم محیط متوکلی، همه اینها رو خونسا بکنه. و پسر متوکل یه شیعه حسابی بود، باباش هم به درک واصل کرد. یه وقت اومد خدمت امام هادی علیه السلام، گفت اگر کسی جسارت به جده شما حضرت زهرا بکنه حکمش چیه؟ امام هادی فرمودن حکم قتله. گفت دیشب وارد بر بابام شدم، جلسه داشت، دیدم جسارت کرد به حضرت زهرا، من بابام را میکشم. آقا امام هادی فرمودن قتلش واجبه، اما تو نکش، یکی دیگر بکشید، برای این که بابا کشتن موجب میشه تو عمرت کم میشه. گفت جایزه یا نه؟ میتوانم این کارو بکنم یا نه؟ فرمودن آری. و بالاخره شب ریختن اون منتصر با چند نفر غلام ریختن در اون جلسه و متوکل و افراد اطرافیان متوکل را نابود کردن. حالا الان این منتصر از نظر قانون وراثت خیلی بد بوده، از نظر قانون تغذیه خیلی بد بوده، لقمه حرام، از نظر محیط خیلی بد بوده، اما یک معلم توانست تمام این قوانین را خونسا بکنه. این به تجربه هم اثبات شده. لذا جوانها، اگر محیط شما آلوده شد، اگر رفیق شما ناباب شد، اگه سرکار با منبر محراب روحانیت نبود، بدانید منحرف می شوید، بدانید شیطان انسی شیطان جنی شما رو می برن. همه مخصوصا جوانها باید سرکار داشته باشن با مجالس دینی، سرکار داشته باشند با رفیق خوب. به قول یکی از بزرگان فرموده بود انسان اگر عمرشو بگرده برای پیدا کردن یه معلم خوب، یه رفیق خوب، همه عمر صرف کنه، برای یک روز جا داره. چه حرف خوبی. باید جوانها بگردند مسجد خوب، منبر خوب، کتاب‌های دینی الحمدلله فراوان، راجع به احکام، راجع به اخلاق، راجع به اعتقادات، روحانی خوب، ملا متدین عاقل پیدا کنند. این ملای متدین روحانی، ملا متدین عاقل، اگر راسی شما باش رفت آمد کنید، شما پای منبر او بنشینید، شما از کتاب‌های او استفاده بکنید، یقین داشته باشید سعادت